با همون استحکام و با روحیه بالاتر باقی موند. اما مردم که مؤثرترین عنصر مردم بودن، مردم مطلقاً تحت تأثیر اون چه که دشمن میخواست قرار نگرفت. تظاهراتی به وجود آمد، خیابانها پر شد، اما علیه دشمن، نه علیه نظام اسلام.
دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. یکی از کارهایی که تو این لحظات آرام شب میشه انجام داد خوندن کتابه، رفتن به دل تاریخه. وقتی آدم تاریخ رو میخونه، خوبی‌ها و بدی‌های آدم‌هایی که در گذشته بودند و رفتن نمایان میشه. چقدر خوبه که اهل مطالعه باشیم. اگر خوابمون نمیبره، همینطور که داریم به رادیو گوش میکنیم، یه کتابی رو که علاقه داریم اون رو هم بخونیم. اما در این لحظه بدون اینکه شما بخواید کتابی رو ورق بزنید، ما میخواییم تاریخ نامه رو تقدیمتون بکنیم، در واقع بازخوانی رویدادهای گذشته برای امروز رو. امیدوارم که تاریخ نامه رو بشنوید و لذت ببرید.
و سودی از استخراج نفت دست پیدا کنیم، مستقل از این در هم موقعیت زمانی که ما قرار داد نمیخواییم.
حالا این تو بخش سابا کشه، تو بخش های اقتصادش هم همینطوره. آقای کریمی، من به شما به صراحت بگم،
موضوع روزنامه و مجلات و اینکه آگاهی مردم نسبت به این موضوع که اینکه بتانن بدانن که
روستایی ها بعضا صاحب زمین شدن، ولی قطع شدن زمین ها بعضا باعث
یک فرد شناخته شده، فردی که دارای شهامت خاصی بود، و حتی حالا من در ادامه هم مصداقاش رو خواهم آورد که حتی در مورد
بازخوانی تاریخ در تاریخ نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه. پژمان کریمی هستم، خوشحالم و افتخار میکنم که با برنامه دیگر از مجموعه برنامه تاریخ نامه خدمتگزار شما باشم. بعضی از عناوین، اسامی، پدیده ها و دانشواژه ها هستن که زیاد دربارشون صحبت میشه، اما به قدری که صحبت میشه شاید به کنهش، به عمقش پرداخته نشده، و اگر هم شده باز نیازمند پرداخت چند بار است. از جمله این دانشواژه ها صهیونیسم است.
اسمع يا صهيون، نحن المنتقمون. اسمع اسمع يا صهيون.
ما درباره صهیونیسم می‌خوایم چند برنامه تقدیم به شما عزیزان کنیم با حضور کارشناس ارجمند، کارشناس عرصه تاریخ معاصر، پژوهشگر گرانقدر جناب آقای علیرضا سلطانشاهی. قربان، سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم و کلیه مخاطبین این برنامه. ایشالله که سلامت باشن و این برنامه مفید باشه برشون
انشالله. اگر موافق باشین جناب سلطانشاهی عزیز، اساسا به این پرسش پاسخ بدیم که اگر ما درباره فلسطین صحبت میکنیم، درباره رژیم صهیونیستی صحبت میکنیم، به صهیونیسم میپردازیم، از چه روز نسبت ما با قضیه فلسطین یا به تعبیر شهید مطهری مسئله فلسطین چیه؟
خدمتتون عرض بکنم، خب خیلی ها از مخصوصا قشر جوان ما بعد از این نزدیک 50 سال از پیروزی انقلاب اسلامی در مورد خیلی از موضوعاتی که برای انقلاب اسلامی اهمیت داشته و حتی هدف گذاری شده به عنوان یک آرمان، اطلاعات دقیق تاریخی ندارن و عمدتا درگیر یک سری از اخبار و گزارشات روزانه هستند که اینها رو مثل امواجی توی دریا به این ور اون ور میبره و هیچ وقتی هم اینها به یک ساحل آرامش از یک دریافت دقیق از موضوع نمیرسند.
بله.
یکی از موضوعات بحث فلسطین و صهیونیسم هست و اینکه مثلا از اول انقلاب ما روز جهانی قدس داشتیم، تا الانم بعد از این همه سال ما تو ایام ماه مبارک، آخرین جمعه ماه مبارک میریم برای روز قدس. ولی خب خیلی از این کسایی که تو روز قدس میان، اگر به صورت خیلی اتفاقی بعضیشون رو بکشیم کنار و بگیم خب حالا شما الان شعارتون چیه، خب میگن اسرائیل باید از بین برود. میگیم خب برای چی باید از بین برود؟ خب میگه که اونجا اشغال شده. کیا باید برگردن؟ فلسطینیا. خب اصلا چرا اسرائیلیا رفتن اونجا؟ چرا سرزمین اونا رو اشغال کردن؟ اصلا اونا کیان؟ این دو تا سوال، سه تا میشه، چهار تا میشه، دیگه خیلی فراتر از این شعارها و خیلی از این اخبار و اطلاعاتی است که روزانه به دست میارن. و من این رو امتحان کردم، از سلاح خانواده خودم شروع کردم، از محل کار خودم شروع کردم،
بله،
محل تحصیل و دانشگاه و همطوری فضا رو گسترده تر دیدم، دیدم که واقعا خب خیلی ها اطلاع مبنایی ندارن. قبل از این که ما بخوایم بپردازیم به این که چرا و چطور این داستان برای ما به وجود اومد، میخوایم ببینیم این چه ربطی به ما داره. بحث فلسطین قبل از این که اصلا انقلاب اسلامی به پیروزی برسه، جزء یکی از موضوعات مبارزه نهضت حضرت امام از سال 40-42 اینها بودش.
بله.
و ایشون در ابتدا این مسئله رو به عنوان یک مسئله اعتقادی نگاه میکردن، یعنی مسئله فلسطین که ایشون بیشتر تعبیر دارن به عنوان مسئله قدس. توی یکی از فرمایشاتشون این هست که مسئله قدس یک مسئله شخصی یا مربوط به یک کشور یا یک دین و یک ملت نیست، بلکه مربوط به همه ادیان. از زمانی که مسجد الاقصی پیریزی شد تا آن زمان که گردونه هستی در چرخش است، یعنی اگر مثلا ما فرض رو برای این بگذاریم که حتی اسرائیل مثلا این چند وقت بعد از بین میره، اینطوری نیستش که مسئله قدس از بین بره. مسئله قدس یک سابقه‌ای داره از زمانی که این مسجد احداث شده و تا زمان که این سلا گردونه این دنیا به همین منوال هستش.
روز قدس روزی است که باید تمام ملت‌های اسلام با هم توجه بکنند و این روز را زنده نگه دارند. اگر یک هیاهوی از تمام ملت‌های مسلمی بلند بشد روز جمعه آخر ماه مبارک روز قدس است، همه ملت‌ها قیام بکنند، همون که حالا همون تظاهرات همون راهپیمایی‌ها را بکنند، این مقدمه می‌شد از برای اینکه انشاءالله جلوی این مفسدین را ما بگیریم. و شما مطمئن باشید که اگر سست بگیرید اینها تا فرات می‌خوان برند، اینا همه اینجا را ملک خودش می‌گه است. باید آقایون توجه کنند، تمام مسلمین توجه بکنند،
تمام مسلمین توجه بکنند.
خب کاملا نگاه اعتقادی هست، یک جایگاه، صحبت از یک جایگاهی میکنه، یک مکانی هستش، قدمگاه انبیاء الهی هست، تقریبا محل بعثت خیلی از انبیاء الهی هستش، معراجگاه حضرت پیامبر هست. حضرت پیامبر در حالی که توی مکه و مدینه مبعوث و رسالت داشتند و در واقع حکومت داشتن، میان از قدس به معراج میرن، همون مسجد الاقصی. خب یعنی هم قدمگاه انبیاس، هم محل بعثت، هم رسالت، هم معراجگاه. خب اونجا چیه؟ چرا یک چنین اهمیتی باید داشته باشه؟
بله.
از یک طرف هم بدترین نوع بشر که بنابر نظر بعضی از مفسرین بیش از یک سوم قرآن مربوط به این هاست که یهودی ها باشند، اومدن یک چنین مکان مقدسی رو اشغال کرد. یعنی بازم از نگاه اعتقادی بخوایم به این مسئله نگاه بکنیم، پایه‌ها و متون به ما یه چیزی رو میدن که آقا اینجا انگار یه خبراییه و یک عده‌ای هم که خیلی ازشون توی قرآن به عنوان مطمئن‌ترین منبع در برخورد با این مسئله ما داریم، انگار یه چیزایی گفتن. چرا بیش از 120 بار اسم حضرت پیامبر اومده در ارتباط با قومی که یه تاریخچه مفصلی داره و الان در یک چهره جدیدی به نام صهیونیسم اومده برای ما مسئله ساز شده؟ دلیل اعتقادی مهمترین دلیل ما هستش برای اینکه به مسئله فلسطین بپردازیم.
جناب سلطان شاهی، عذرخواهی میکنم، شما گفتین یهودیان، منظورتون یهودیان راستین که نیست، یعنی یهودیانی که به تورات به واقع معتقد هستند، با یهودیان چون یه خط تمایزی مقایلیم بین کسانی که حالا قاصب هستند و کسانی که قاصب نیستند.
درست. این بحث خوبی هست و اون موضوع جدایی یهود از صهیونیست رو مطرح میکنه.
بله.
حضرت امام هم در ابتدای انقلاب در دیدار با بعضی از رهبران یهودی که تو ایران بودن از جمله خاخام یدیدی یا شوفت و یه سری سیاسینشون مثل هارون یشایی در واقع به این تاکید میکنن که ما حساب یهودیان رو از صهیونیست‌ها جدا میکنیم.
بله.
ولی یهودیانی که پیرو واقعی حضرت موسی بودن، حضرت موسی چطور عمل میکرد؟ اونا هم همینطوری عمل میکردن.
نه اونایی که حد اکثر حضرت موسی رو یک مصلح اجتماعی میدونستن.
در مورد حضرت امام وقتی اون فرمایشات رو داشتن با ابتنا بر مبانی و متون دینی که قرآن بله، مهمترینش هستش بله. یک چنین دریافتی از رسالت و مأموریت حضرت موسی داشتن به عنوان یک پیامبر و طبیعی هستش که هر یهودی اگر پیرو واقعی حضرت موسی باشه از دایره این تعریف ما خارج میشه. ولی خب خود ما هم این تعریفی رو که داریم باید یک مصداق پیدا بکنیم. یعنی مثلا میگیم حضرت امام در مورد این دسته از یهودی ها صحبت میکنه، بگردیم ببینیم کدومی که از این یهودی ها پیرو واقعی حضرت موسی هستند با این شرایط. و وقتی نگاه میکنیم میبینیم نیست. مثلا الان شما تصوری که از یهود دارید به عنوان یک دین که یک رسالتی داره، یک شریعتی داره، یک کتابی داره، یک پیامبری داره هستش دیگه. ولی اگر الان اینو برید به یه یهودی بگید که آقا مثلا من میخوام یهودی بشم، چون شما یک دین هستید و مثلا میگن نه نمیشه.
اون نگاه راسیستی داره، نژادی داره.
الان به هر یهودی شما بگید. الان شما به هر یهودی، چه تو یهودیای ایران و تو یهودیای خارج، برید بگید آقا من میخوام یهودی بشم.
نمیپذیرم.
میگن که وقتی تو یهودی میشی یا هستی که پدر و مادرت یهودی باشند، یعنی محوریت خون و اون سلسله نژادی هستش که تعیین میکنه. خب این تعریفی که به ما میده از یهودیت دیگه دین نیست، یک قوم هست.
و اون چیزی که حضرت امام در نظر داشتن در
احسند حضرت. یعنی در واقع برای چی ما مثلا حضرت پیامبر میگیم آخرین پیامبر هستن، آخرین دین رو آوردن و دینهای قبل از اون در واقع از نظر ما به هر دلیلی
منسوخه،
تحریف شده، دست برده شده و اون چیزی نیستش که از به واقع باسن باید به ما میرسیده.
بله.
و به همین ترتیب خیلی اونا رو ما میذاریم کنار. یکیش از همین موارده که مثلا یک دینی در طول تاریخ به یک دلایلی یک مسیر دیگه ای رو طی کرده. فلذا وقتی که ما میخواییم با این داستان واقعی برخورد بکنیم، باید به واقع بیاییم با یهودی ها هم همین موضوع رو در میون بگذاریم که آقا شما واقعا از نظر ما که مثلا معتقدیم که حضرت موسی تو قرآن اینطوری، شما به این اعتقاد دارید؟ هر جاش به هر نحوی همسو بودیم طبیعی هستش که ما اونها رو در زمره همون افکار و عقاید خودمون میدونیم. صورت کلی باید عرض بکنم که تمایزها و تفاوتها خیلی بیشتر از این هستش. یعنی مثلا اگر خیلی واقعی بخوایم بحث بکنیم، باید بگیم که پیدا نخواهد شد اون دسته از یهودیانی که با نگاه ما به یهودیت نگاه میکنن.
اون نگاهی که بازم تکرار میکنم، اون نگاهی که حضرت امام به ما در واقع دادن، به دست ما دادن.
به غیر از بحث اعتقادی، دلیل اعتقادی که نسبت ما با مسئله فلسطین رو ترسیم میکنه، بحث انسانی هست. یعنی نگاه انسانی ما به مسئله فلسطین هستش که ما رو مثل خیلی از انسانها در روی کره زمین نسبت به این موضوع حساس میکنه. چطوره که مثلا یه دانشجوی دانشگاه کلمبیا یا دانشگاه هاروارد یا دانشگاه های کالیفرنیا یا خیلی از دانشگاه توی اروپا نسبت به کشتاری که داره تو غزه میشه، جنایتی که تو داره توی غزه میشه، مظلومیت فلسطینی ها احساس وظیفه میکنه، میاد تو میدون اقدام میکنه، کتک میخوره، مثلا توهین بهش میشه، حتی در دانشگاه اخراج میشه، مثلا حتی از اون کشور آمریکا، در واقع ترامپ گفته همه این کسایی که مثلا علی اسرائیل اومدن سیستم ما اخراج میکنن،
مدارک تحصیلیشون هم باطله.
بله، دو میلیارد و نیم کمکی که ترامپ به عنوان دولت فدرال به دانشگاه هاروارد میپردازه تهدید کرد که اگر این اصلاحات رو انجام ندی، این 2.5 میلیارد کمک رو من حذف میکنم به دانشگاه هاروارد. یعنی میخوام بگم معادل همین کمکی که آمریکا داره به اسرائیل میکنه، 2.5 میلیارد سالانه، حدود 3 میلیارد کمک میکنه آمریکا. یه بودجه کلانیه و دانشگاه هاروارد رئیسش نمیره زیر بار. یه دانشجوی رئیسی داشته و سلام مقاومت میکنن. در مورد خیلی از دانشگاه دیگه هم همینطور اتفاقی افتاد. چطور اون از لحاظ انسانی این احساس وظیفه رو داره که به خاطر مردم غزه، به خاطر جنایتی که داره اونجا انجام میشه، یک واکنشی نشون بده، یه اقدامی بکنه و ما به عنوان مسلمان نکنیم، در حالی که ما خیلی تصریحات داریم تو متونمون، تو اعتقادمون که اگر یک زمان یک نفر مورد ظلم واقع شد، ما وظیفه انسانیمون هستش بله. که چیز بکنیم. سومین دلیل بحث امنیت و منافع ملی است. امنیت و منافع ملی ما اقتضا دارد به عنوان تعریفی که از جمهوری اسلامی داریم و آرمان‌هایی که داریم و نگاهی که داریم برای تأمین امنیت خودمون و منافع ملی خودمون، بتونیم یک مثلا حصاری رو ایجاد بکنیم، یک تدابیری رو بیاندیشیم که اون دشمن صهیونیستی نتونه به این ضربه بزنه، ما نه تنها بتونیم از خودمون دفاع بکنیم، بلکه برای ضربه به اون هم بتونیم در واقع خودمون تجهیز و آماده نگه داریم. این هم یک دلیلی هستش که حالا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر مطرح شده. ولی اینطوری نیستش که اگر حالا این دلیل نبودش ما مثلا خب هیچ وظیفه و مسئولیتی نداریم. چرا؟ هم به خاطر مسائل انسانی و هم به خاطر مسائل اعتقادی نسبت داریم با موضوع فلسطین.
از اینکه بپردازیم به بحث بعدی یا محور بعدی، من یه نکته رو عرض کنم، شاید برای دومین بار یا سومین باری که تو رسانه عرض میکنم. گمان این بود که بعد از اینکه صهیونیست تونست پایه‌های خودش رو محکم کنه در غرب آسیا، یک تجزیه‌ای رخ بده در کشورهایی که مثل ایران، مثل حالا بخشی از عراق، ترکیه، و این بار آشوری‌ها صاحب یک کشور بشند. یعنی بخشای از ایران جدا بشه، بخشای از کشور همسایه جدا بشه، اینها پرچم آشورستان رو در واقع به اهتزاز در بیارن. این در راستای همون طرح تجزیه بزرگی است که انگلستان دنبال میکرد از قرن 19 هم. درسته؟
نکنید اگر منظورتون مثلا آشوری هستش که در زمان شکل‌گیری حکومت حضرت سلیمان و بعد از اون که با حمله به مثلا کلیتی که حالا الان ما بهش میگیم فلسطین و اون زمان کنعان بوده، اون منظورتونه؟ خب من این تو چیزی رو حداقل نشیدم.
آشوری های مسیحی؟
نه، من این تو چیزی رو نشیدم. ولی چیزی رو که میخوام تو اون سیر پرداختم به موضوع بهش توجه کنم این هست که ما میگیم الان چیزی داریم به نام مسئله فلسطین یا قضیه فلسطین، که اگر واقع بخوایم ریشه یابی بکنیم که چطور این برای ما مسئله شده، باید بگردیم دنبال علت پیدایی اون. علت اون در اسرائیل نهفته است. اسرائیل یک جمعی از یهودی ها هستند که اومدن این جغرافیا رو اشغال کردن، جغرافیای 27000 کیلومتری رو اشغال کردن، که این تا پیش از این تحت مثلا حاکمیت امپراتوری عثمانی بوده.
بله.
که این امپراتوری ممالک متعددی داشته که بعد از جنگ جهانی اول بین قدرت ها مثلا تقسیماتی ایجاد میشه، اونها هم تحریکاتی رو داشتن توی منطقه و باعث فروپاشی امپراتوری عثمانی میشن. یکی از اون مناطقی که بین قدرت ها که انگلیس و فرانسه هستن تقسیم میشه مثلا فلسطین هست. خیلی از کشورهای دیگه به یک نحوی استقلال پیدا میکنن در طول یه دوره مشخصی، ولی فلسطین باقی میمونه. اونجا انگلیس قیمومیت این سرزمین رو به قول خودش میپذیره، در حالی که این امکان رو داشته که اینجا رو هم استقلال بده، ولی چون برای یهودی ها نگر داشته بودن، از دادن استقلال به این نقطه از منطقه در واقع احتراز میکنه و باعث میشه که اسرائیل و یهودی ها در قالب تشکیل آبادی های یهودی، آوردن جمعیت، تشکیل میلیشیا یا گروه های تروریستی، پایه های تشکیل حکومت یهود ظرف این 30 سال از 1920 تا 1947 کم کم بریزن این پایه ها رو، و بعد اسرائیل 1948 شکل میگیره. پس این سرزمین که ما بهش میگیم فلسطین اشغال میشه توسط اسرائیل. خب اسرائیل بر چه اساس به وجود اومده؟ فکر میکنم که این رو باید بگذاریم در جلسه بعد.
خیلی متشکر. بله بله، بحث بسیار بسیار مهمیه. خیلی متشکر شما آقای سلطان شاهی عزیز. از شما شنوندگان گرانقدر هم به واسطه همراهیتون با برنامه امروز تاریخنامه سپاسگزارم. و اما من پژمان کریمی به اتفاق سکا خانم نیکو یوسفی تهیه کننده و هماهنگی برنامه از محضرتون مرخص میشیم. این برنامه کاری بود از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو. به یاد بسپاریم تاریخ روایت عبرت ها و آموزه هاست، آنچه که چگونه بودن و چیستی مشی آینده ملت ها رو تعیین میکنه. تا برنامه بعدی همه شما رو به خداوند منان میسپارم. التماس دعا. خداحافظ.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 301035 برای شما. Thank you.
درد دل چه دارم، گریه و ناله و غم به کویت آدم، ای همه لطف و کرم که بی پناهم، پشت و پناهم باش، در این سیاهی شعله ما باش. در چشمم شب بارم، در دستم دل حیران، در کارم همه اسیان شمعی لرزانم. لطفی کن به اسیری من زارم، تو امیر بنگر بر شب هجرانم. ای چشم حیران در بزم یاران، پیمان پر کن از باده جان. ای خسته بنشین در پیش جانا، یک دم دیگر سر جور زمان. هر که هست یار و بیگانه، که در این خانه دل می‌بیزه، که در این بستان شوری دارد، شکوه دل با جانان. دل را شکستم مست و مستانه، مرواری دهش شد دانه.
دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی.
آوای واژه ها،
سلام، شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. کتاب من کامل نیستم ولی خوشبختم به قلم نویسندگان آلیس دیمار و آلیس لشکلی و ترجمه فاطمه سادات موسوی کتابی در زمینه روانشناسی عمومیه که به ما کمک میکنه تا خودمون و نقاط قوت و ضعفمون رو بهتر بشناسیم. این که بخوایم والدین خوبی باشیم یا همواره نظم و پاکیزگی خونه رو حفظ کنیم و یا در شغل خودمون بسیار عالی ظاهر بشیم فکر بسیار خوبیه. اهداف بزرگ رو در ذهنمون پروروندن کار اشتباهی نیست و هیچ کس نمیتونه به سبب این موضوع داشتن مشکلات روانی رو به شما نسبت بده. اما اگر توقعات شما اونقدر بالاست که کیفیت رو از زندگی شما دور میکنه و اگر خوشحالی و رضایت شما تنها زمانی حاصل میشه که همه چیز 100% خوب باشه، وقت اون رسیده که از قضاوت خودمون دست برداریم و قدردان خودمون باشیم. این کتاب به شما نشون میده که چطور این کار رو انجام بدین. دعوت میکنم در ادامه بخش کوتاهی از فایل صوتی این کتاب رو با روایت رویا فلاحی بشنوید.
کمال پرستی چیست؟ دو محقق کانادایی به نامهای گوردون الفلت و پاو الهویت کتابی درباره تفکر کمال پرستی به نگارش درآوردند. آنها کمال پرستی متعادل را در پیشرفتن در زندگی با هدف بی‌عیب بودن می‌دانند. کمال پرستی متعادل آن است که شما طبق معیارهای واقع بینانه و منطقی که در نهایت منجر به رضایت خاطر و افزایش حرمت نفس شما می شود زندگی کنید. به